هم چای تو میخوری هم جایزه میبری با چای طبیعت.
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوان فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخت اون فامیل فیلمه. اینو خوب بدون جون من تو غذا ریخته شد
باز شد ریخته شد خیلی
پسندیده
شد.
سس مایونزش هم کم چربی مناسب واسه بیمارای قلبی. محصول دیگه‌ش هم کچاپه قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چایی کیک و کلوچه و بیسکویت
گوش بدین همه یه لحظه هیس.
روغنش هم تراریخته نیست قضایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
چرا شوگر؟ چون آبکاری مهمه.
شیرالات شودر با آبکاری منحصر به فرد درخشندگی ماندگار دارد چون جزئیات مهم است.
بچه ها بیایی کمک من سفره افطار رو بچینیم.
مدی ما
رضا اون پنجره رو باز کن هوای تازه بیاد تو.
چشم خانم
قبول باشه.
رمضان روشنایی خانه اتان هافمن در و پنجره 2 و 3 جداره UPVC با قابلیت نصب شیشه 24 میلیمتری هافمن پیشنهاد اهل فن.
اهرمن میشیم دو برابر من
دو برابر روی دروازه
آفرین ایران من.
چقدر خوبیم ما.
گل برای ایران. ایران گل می‌زنه.
گل طلایی.
کیف کنید. لذتشو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عصر همگی شما بخیر باشه شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستداران ورزش و برنامه گل طلایی رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. ان شاء الله امشب هم با هم دیگه ایم و در مورد اتفاقات داستانی مختلف ورزشیمون با هم یک گپ نیم ساعته میزنیم.
گل طلایی.
We know that tomorrow
we play. فردا بازی خیلی سختی خواهیم داشت.
اعتقاد من اینه که الان تو این 2-3 سال گذشته یکی از بهترین تیم‌های عربی است
و امیدواریم که بتونیم بازی خوبی انجام بدیم و همه بچه هم دیدن که این بازی خیلی این بازی فردا مخصوصا خیلی بازی سختی هست.
گل طلایی
3-4-0-8-1 برای پیامکام خدمتتونه و اگه نکته موضوعی هستش که دو حوزه ورزش در رشته‌های مختلف موضوعات مختلف حالا براتون مطرحه برای ما ارسال بفرمایید دغدغه ذهنیتون احیانا که بتونیم همگی ازش به حال استفاده بکنیم. دیشب ما یه گفتگویی رو با امیر قلعه‌نویی انجام دادیم و حال دوستان ما تو رسانه‌های مختلف پوشش خیلی خوبی دادن رو دستشون هم درد نکنه دمشون گرم و با ذکر منبع اون تا بعضی رفقای ما به خصوص حالا کسایی که خیلی خیلی عجیب بود برای من که قبل از اینکه حالا بخوایم با قلعه‌نویی صحبت بکنیم خواهش تمنا می‌کردن که آقا مثلا خواهش این ارتباط رو برقرار بکنین این چیزا رو بپرسین ازش اینا می‌بینیم که از ذکر منبع خودداری می‌کنن. خیلی کار اخلاقی توی عرصه رسانه نیست. معمولا حتی بچه خود ما توی رادیو تو برنامه مختلف وقتی که خبری نکته موضوع رو میگن حتما میگن آقا مثلا فلان خبرگزاری فلان سایتی. به هر حال این یه رسم یه عرفه و امیدوارم که دوستانمون بیشتر این مسائل رو رعایت بکنن. عرضم به حضور شما که امشب میخوایم در مورد یه مطلب صحبت بکنیم که یه بار در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس محترم شورای اسلامی مجلس نهم اگه اشتباه نکرده باشم اومد و یه پرونده مهمی رو دست گرفت آقای پورمختار و همکارانشون و اونم پرونده فساد فوتبال بود. اگه خاطرتون باشه ما تو همین برنامه چند روز پیش در مورد کمکی که وزارت ورزش از وزارت اطلاعات خواسته که توی این پرونده مهم بیاد و ورود بکنه و کمک بکنه به وزارت ورزش صحبت کردیم. مفصلا آقایون هم صحبتاشون رو شنیدین، طرحشون نظرشون رو دادن. این که حالا از صفر بخواد این قضیه شروع بشه دوباره از اول بخوایم بسم الله شروع کنیم هی دونه دونه آدما رو بیاریم و بپرسیم و ازشون تحقیق بکنیم و پرسجو بکنیم که کی بود چی بود، یه بار این پرونده تا تقریبا نهایی شدنش جلو رفت به قول من خیلی آدم‌ها اومدن صحبت کردن، خیلی‌ها شاهد بودن، خیلی‌ها مال باخته بودن، خیلی‌ها گرفتار شده بودن اونجا. به هر حال این پرونده خیلی خوب کار شد روش، ولی با تموم شدن عمر مجلس نو اصلا کلا کات شد، داستان رفت به کارش و اون پرونده هم نمیدونم اصلا به کجا رسید و کجاست الان، چی داره سرش میاد. حالا در مورد این ماجرا و اینکه داستان فساد فوتبال ما تا کجاها ریشه دوونده و تا کجاها پیش رفته، سعی میکنیم در این مورد صحبت بکنیم. این پرونده فساد فوتبال که به حال تکلیفش و سرنوشتش به کجا رسید. آقای محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در این مورد توضیحاتی دادن، بشنویم.
ما امروز بحث برنامه‌مون راجع به پرونده مفاسد فوتبالیه که توی کمیسیون اصل 90 مطرح شده بود، حالا به ریاست شما چرا اصلا این پرونده متوقف شد؟
حالا ببینید، ما کارمون خون شد و گزارش رو هم از سهم قرائت کردیم و دیگه خود به همین پایان دوره یعنی؟ خب طبیعتاً بعد از اون دیگه باید این ادامه پیدا می‌کرد. بالاخره مواردی که معلوم شده بود اونها رسیدگی میشد، اون جایی هم که بالاخره لازم بود به قوه قضاییه ارسال میشد که دیگه خب اومد دوره دهم. دوره دهم خب بنده در کمیسیون نبودم و دیگه طبیعتاً اطلاعی هم ندارم چیکار کردن و ورودی هم نداشتم. در صورت قرائت شد تقریبا هم اگر حالا اشتباه نکنم 14-15 بند داشت عنوان ایرادات و اشکالات و بالاخره مسائل مختلفی که و اصلا مسائل مالی مطرح شده بود. و خب خوشبختانه الان مسئولین در واقع گذشته که امروز مسئولیت ندارن برای چندگاهی مصاحبه میکنن و یه حرفایی رو مطرح میکنن. من فکر کنم این باید همچنان دنبال بشه و با این بالاخره میلیاردها تومان پول دولتی که میره یا پولهای غیر دولتی یا نیمه دولتی میره اونجا هزینه میشه با اون قراردادهای نجومی و پرداختهای آنچنانی مخصوصا به این مربیان خارجی ارادهی داشته باشه، حتی میتونه با استفاده از مجموعه مدارک و مستنداتی که وجود داره اضافه گزارشی هم که بالاخره خونده شد و رسانه شد به این وضعی مجدد برود بکنه، یه بررسی خیلی اجمالی هم داشته باشه و ادامه کار رو دنبال بکنه.
آقای پورمختار، حالا عجیب ترین پرونده هایی که داشتید و میشه مثلا بگید عجیب ترینش چی بود تو این؟
حالا اون بحث اموال جادوگری رو ما نداشتیم، ولی بیشترینش بحث دلالان هست و قراردادهایی هستش که در واقع بسته میشده صورت سوری و افراد عددی رو پرداخت کردن که با اون عدد و رقم بعد شد در مثلا قرارداد خیلی اختلاف داشته.
بله، صحبت‌های آقای پورمختار رو با هم شنیدیم، رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. ببین، این که یه پرونده به این مهمی توی کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار میگیره و چندین ماه زمان براش صرف میشه، دوستانمون در مجلس به حال وقت میذارن، انرژی میذارن، نه یه نفر دو نفر، چندین و چند نفر و از افراد مختلف دعوت میکنن به عناوین مختلف که بیان توضیح بدن، بیان شهادت بدن، بیان ماجرا رو تشریح بکنن. بعد با تموم شدن عمر مجلس دیگه دوره بعدی مثلا این بررسی نمیشه، برنامه دیگه ادامه پیدا نمیکنه، همونجا ابتر باقی میمونه. این خودش یه معضله به نظر من. و اینکه حالا به حال آقای پورمختار هم دیگه گفتم من تو کمیسیون اصلا نبودم، به نظرم میتونستن ایشون این پرونده رو از دوستانشون یا از کسانی که اونجا بودن خواهش کنن که پیگیری بشه و به حال اینجوری رو هوا باقی نمونه. ارتباطمون الان برقرار هست با یکی دیگه از عزیزانی که تو این پرونده نقش به سزا و تاثیرگذاری داشتن در اون دوران و به حال حتما اطلاعات خیلی خوبی هم در مورد این ماجرا دارن که چه اتفاقاتی براش افتاد و نهایتا کار به کجا رسید. جناب حجت الاسلام حمید رسایی، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، ان شاءالله که
قربون شما
روزی همگی قبول باشید،
ان شاءالله همچنین برای شما ماجا مورد قبول درگاه خداوند بزرگ قرار بگیره. آقای رسایی، ما پیش پاتون در مورد این داستان پرونده مفاسد فوتبال صحبت کردیم، صحبت‌های آقای پورمختار رو هم پخش کردیم دوستان شنیدن. شما من اون زمان خاطرم هست که خیلی تو این پرونده تلاش کردید، فعالیتاتون خیلی ملموس بود و آقای پور مختارم گفتن که این پرونده زمانی که عمر مجلس تموم شد دیگه پیگیری نشد و به همون حال خودش باقی موند. شما یه توضیح بفرمایید که تا کجاها پیش رفتید، به چه نکات خوبی رسیدید تو این پرونده مفاصل فوتبالی؟
بله، عرضم بزرگتون که خب در کمیسیون اصل 90 حدود 6 سال پیش، تقریبا میتونم بگم کمتر از 6 سال پیش، با توجه به حواشی که در برخی بازی‌ها پیش اومده بود و ادعاهایی که مطرح شده بود، پیرو شکایت‌هایی که صورت گرفت از عملکرد دستگاه‌های زیرب، پرونده‌ای باز شد برای بررسی فساد در فوتبال و خب اون موقع پرونده به ما سپرده شد و ما هم در این راستا مکاتبات زیادی با نهادهای مختلف از جمله حراست وزارت ورزش، معاونین مربوطه وزارت ورزش، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دستگاه‌های مختلف ما مکاتبه کردیم و ازشون درخواست کردیم که اطلاعات خودشون رو در این زمینه به ما ارائه بدن. علاوه بر این خب خود فدراسیون فوتبال، عرضم بزرگتون، آقای کفاشیان اون موقع بودن و دستندرکاران دیگری که همراه آقای کفاشیان بودن، مسئولین به اصطلاح لیگ رو، علاوه بر همه اینها چهره ها و شخصیت های ورزشی که درباره فساد در فوتبال ادعاهایی داشتن یا گمان زنی هایی درباره اونها مطرح بود رو، همه اینا رو برخیاشون رو ما دعوت کردیم به کمیسیون. روال کمیسیون بر این بود که خب تو جلساتش معمولا نهادها و اینا رو دعوت که میکرد و آدم های مرتبط رو دوره یه میز بزرگی خودت همه میشنن و صحبتاشون رو میکردن. چند جلسه اینگونه برگزار شد و من بعدش با آقای پورمخترم اعلام کردم که اینطوری فایده نداره، یعنی این آقایون جلو هم دیگه بالاخره رو دروسی دارن و اینا، ما باید تک تک صدا بزنیم اینا رو. و از اونجا به بعد خب
نتیجه بخش بود رو... نتیجه بخش بود تک تک اومدنشون.
بله، کارشناسی رو دعوت کردیم، آقای شاه‌حسینی که برای اهالی فوتبال حتما برای برنامه شما آشنا هست. آقای شاه‌حسینی به عنوان کارشناس پرونده که از قضات با سابقه و
درستان
دستگاه قضایی بودن و تو این موضوع هم سابقه داشتن،
بله،
دعوت کردیم و خب شروع به کار کردیم و مصاحبه هایی رو گرفتیم با یعنی خودمون واقعیتش خیلی از این شواهد رو از طریق همین گفتگوها و مصاحبه های تک نفره تهیه کردیم.
آقای رسایی، عرض کنم آقای پورمختار یه مصاحبه انجام دادن با یکی از رسانه‌های ما، گفتن متهم ردیف اول پرونده فساد در فوتبال ایران خود آقای علی کفاشیان هست. شما معتقدید به این موضوع؟
خب ببینید، من البته مثل ایشون نمیخوام اینجوری بگم، من همون موقع ها مصاحبه کردم، گفتن اراده‌ای برای مبارزه با فساد در فوتبال نیست.
چرا؟
نه در فدراسیون، نه در فدراسیون، نه در وزارتش، نه در ازم بزرگتون وزارت ورزشش، نه در جاهای دیگرش. واقعا این برای خود ما هم همش سوال بود، چون دستگاه ها همراهی و همکاری نمی کردن، یک کلیات ابوالبقایی رو تحویل ما می دادن.
کدوم دستگاه ها بیشتر منظورتونه؟
من الان خدمتتون عرض می کنم، فرقی نداره، یعنی مکاتبات ما رو جواب میدادن، ولی خب توقع این بود با توجه به اشرافی که این دستگاه ها دارن، خیلی از این مسائل اسناد پنهانش رو در اختیار کمیسیون میذاشتن که وظیفه قانونیشون هم این بود.
بله.
و حتما هم به عقیده من چنین چیزایی در اختیارشون بود. ولی نمیدونم چرا تعلل صورت میگرفت، هی مکاتبات ما به صورت کلی پاسخ داده میشد.
کدوم دستگاه بیشتر اینجوری پاسخ میدادن آقای رسایی؟
فرق نداره، ببینید از در رأسشون فدراسیون بود.
آها.
با همه اینا ما اشکالاتی رو در آوردیم. همین الان این موضوعی که مطرح هست که سازمان لیگ متعلق به ازم بزرگتون چند نفر رو اینا به اسم خودشون زدن و حرفایی که مطرح شده، اینا تو گزارش اومده اون موقع.
آها.
که اصلا این اساسنامه اشکال داره، این اساسنامه به تایید نرسیده، مشکل از رأسه. اون آقای کفاشیان خب بیش از همه می آمد مثل همیشه می خندید، مثلا ارزم به حضورتون که کمیسیون رو به از خودتون پاسخو نمی دونستن، می گفتن ما یه مجموعه غیر دولتی ایم، برای چی باید پاسخ شما رو بدیم؟
یعنی با خنده و شوخی رد می کرد دیگه آقای کفاشیان.
با همه اینا ما جواب می گرفتیم، نکته می گرفتیم، از لای اینا نکات خودمون رو در می آوردیم. گزارش خیلی خوبی هم تایید شد، این گزارش ارزم به حضورتون که نهایی شد با همه این مبانی که جلوش بود. گزارش نهایی تحویل طبق قانون تحویل قوه قضاییه شد،
ولی نتیجه نداد ظاهرا.
عمر مجلس ما خلاصه دیگه تا اونجایی که ما میتونستیم با ذره حضور، یعنی خود قرائت گزارش در صحنه علنی هم با موانعی از طرف ارزم بزرگتون هیئت بهشت، حالا من شاید دلیلش بیشتر شکلی بود، نمیخوام بگم که نسبت به محتوا، ولی فشار می آوردن، فشارهایی می آوردن، چون مثلا یکی از مشاورین رئیس وقت از هیئت مدیره مثلا توی استقلال بود، اون یکی نمیدونم یه جای دیگه بود
تو هیئت رئیسه مجلس.
بله خب بودن مثلا اینطوری بودن، ولی با همه اینا گزارش کمیسیون قرائت شد و رفت قوه قضاییه. من تا آخرین لحظه‌ای که در مجلس نهم بودم، نماینده بودم، پیگیر این پرونده بودم، حتی بعدش که کمیسیون تغییر کرد، رئیس کمیسیون تغییر کرد، آقای پورمختار رفتن و مجلس دهم آقای لاریجانی، آقای داوود محمدی رو نماینده محترم قزوین رو که الان دیگه نماینده نیستن معرفی کردن به عنوان رئیس کمیسیون. بعد یه مدتی دوباره مسئولیت پرونده به همون آقای شاه‌حسینی بعد از من سپرده شد، ولی اون بنده خدا هم چون خود کمیسیون، چون کمیسیون در تو مجلس دهم خیلی ضعیف شد.
بسیار دقیقاً اصلا متفاوت بود داستانایی که حالا تو
حالا باز آقای پورمختار یه پیگیری داشت، بعد خود ما بودیم اونجا ولکن قصه نبودیم،
بله
دنبال میکردیم قضیه رو، ولی تو مجلس دهم دیگه باید از قوه قضاییه مطالبه میشد، از کمیسیون پیگیری میشد. الان پرونده تو اونجاست. من این نامه‌ای که اخیراً وزیر وزارت ورزش نوشته به وزارت اطلاعات و اینا، واقعیتش نمیفهمم این یعنی چی. خیلی از کارا شده، اگه وزارت اطلاعات چیزهایی داشته که به ما نداده متهمه بسته.
خیلی
الان باید وزارت اطلاعات اگه چیزی رو رو بکنه و مربوط به اون زمان نباشه، مگر اینکه بگیم بعدم رخ داده که من بعید میدونم، چون بعد از اینکه کمیسیون وارد قصه پرونده فساد در فوتبال شد خیلی ها خودشون رو جمع جور کردن.
آقای رسایی خیلی از توضیحاتون ممنونم، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ان شاءالله این ماجرا به یه نقطه برسه که ما واقعا دیگه از این اتفاقای اینجوری حداقل نبینیم. اگه پرونده تا یه نقطه نهاییش میرسه و این همه داستان براش درست میشه، این همه ماجرا براش درست میشه، این همه آدم میان و میرن، حداقل به یه نتیجه برسه که بشه تاش یه چیزی برداشت کرد، چیزی ازش در آوردن، که به هر حال واقعا عمر مجلس بگیم تموم شد و دیگه هیچ چی به هیچ چی و هیچ اتفاقی تاش از این ماجرا بیرون نیامد.
سلام، توییتبال گل طلایی. آقا به نظر میرسه مارادونا کم کم داره حاشیه‌هاشو میذاره کنار. یه عده‌ای هستن که این روزا برای تهیه غذا مشکل دارن، کم بضاعتن، دارن گرسنگی میکشن. حالا امروز مارادونا در حالی که بغض داشت توی صفحه رسمیش گفته که خودم این شرایطو تو بچگی تجربه کردم، بیشتر از سرما گرسنگی عذاب آوره، افراد فقیر رو فراموش نکنیم، به اونا تو تهیه غذا کمک کنین، این یه نمایش نیست. آقای دیگو مارادونا صدامو که نمیشنوی، ولی باری کلا ببین بدون حاشیه هم میتونی تیتر یک اخبار باشی قابل توجه بعضیا تو فوتبال خودمون. دو سه ساعت پیش الکسانگ بازیکن سابق بارسا گفته که اهداف مالی انگیزه اصلیش برای انتقال به بارسا بوده. این هافبک کامرونی تابستون 2012 از آرسنال رفت بارسا، اونم در حالی که 6 سال بود تو آرسنال بازی میکرد و بازیکن مهمی هم برای این تیم بود. رفت بارسلونا ولی کلا 65 تا بازی کرد، بعدم از بارسا جدا شد. حالا امروز گفته وقتی بارسا به من قرار داد و پیشنهاد داد و من فهمیدم چقدر دستمزد میگیرم دیگه یه لحظه هم صبر نکردم. حتی بارسایا بهم گفتن زیاد بهم بازی نمیرسه، ولی برام اهمیتی نداشت چون میدونستم میلیونر میشم. بعدش هم گفته که میرفتم سر تمرین آرسنال میدیدم هانری با یه ماشین پرزرق و برق میومد، منم دلم میخواست از این ماشینا داشته باشم، این شد که رفتم بارسا که پول در بیارم. کم بازیکن پول پرست نداریم، حالا هم اینور هم اونور، ولی این یه دونه فقط توشون صادقه. حداقل مثل نیمار دروغ نگفته که میرم بهترین بازیکن جهان شم. امروز یکی دو ساعت پیش مت هوملز بازیکن دورتموند گفته که بازی بدون حضور تماشاگران ناراحت کننده است، ولی عوضش میتونم صحبت‌ها و دستورات کادر فنی رو بهتر متوجه شم. وقتی استادیوم پره صدای بازیکنی که 10 متری منم هست نمیشنوم. یعنی این صحبت تو، یه سری بازیکن‌ها که همش رو اعصاب هوادارا راه میرن باید با طلا بنویسن بزنن رو دیوار خونه‌شون. استادیوم خالی، کسی نیست به توپ خراب کردنشون گیر بده. هوملز هم که با این جمله بهانه و راه حل داده دستشون دیگه. تمام، خداحافظ.
خب عرض کنم 21 دقیقه و 45 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. همچنان شنونده گل طلایی هستید از ایستگاه رادیوی جوان 3480881 در خدمت شما دوستانمون پیام‌هاشون داده، همینجوری برامون میرسه از گوشه گوشه ایران و در مورد اتفاقات و داستان‌های مختلف، از جمله همین موضوع برنامه‌ای که الان صحبتش کردیم پیش پاتون در مورد این بحث مفاصل فوتبالی. به هر حال هر کی یه سری رفرنس‌ها داره، یه سری اطلاعات، سری اخبار رو نکات دارن که به حال دستون در نکن، شما دارید می‌فرستید ما هم ازش استفاده می‌کنیم. واقعا این چیزایی که الان داره دستمون میرسه اینقدر زیاده که میگم واقعا لازمه که یعنی یه جورایی دلمون به درد میاد که چرا ما این همه مدارک و اسناد و اینا در اختیارم هست ولی خواهش هیچ کاری ازش نتونستیم بخونیم، چیزی ازش نتونستیم در بیاریم. آقای بهروز عطایی عزیز، کارشناس و مربی خبره والیبال مون رو خط. آقای عطایی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم از ادب و سلام دارم خدمت شما آقای بابازاده عزیز و تشکر میکنم از برنامه خوبتون گل طلایی، در خدمت شما هستم.
قربون شما، خیلی متشکرم. آقای عطایی امسال ان شاء الله با کدوم تیم استارت میزنین؟
امسال که فصل نقل و انتقالات چیزی که فدراسیون اعلام کرد از خرداد ماه شروع میشه، ولی من فکر میکنم که چند تا از باشگاه خیلی سریعتر این اقدام رو در واقع دست دادن بهش و شروع کردن. ولی باشگاهی که من قرار فعالیتم باشه کاله هنوز اقدامی نکرد، ولی سعی میکنیم که این شرایط رو توی طی روزهای آینده لحاظ کنیم و در واقع وضعیت جدید تیم کاله رو بررسی کنیم ببینیم
چطور
وارد لیگ میشن.
به امید خدا. آقای آرش عبدی هم از دوستان خوب روزنامه‌نگارمون که از والیبال نویسای خوب ما هم هست رو خطمون. آقای عبدی سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما جناب آبادور عزیز.
هم بله قربان، در خدمتیم.
آبروز عطایی از بهترین مربیان کشور ما.
منم عرض ادب دارم خدمت شما آرش جان، عرض مهمندگی دارم.
قربون شما. عرض کنم خدمت شما که آقای عطایی، آقای عبدی عزیز، یه نکته‌ای هستش من می‌خواستم از شما دو تا بزرگوار بپرسم و خیلی خلاصه و کوتاه و مختصر مفید به ما جواب بدید که این تیمای لیگ برتری فوتبالمون تو والیبال هم یه همچین حالتیه. دو سه تا تیم هستن توی این لیگ که قرارداداشون متفاوت با قراردادهای تیم‌های دیگه است، هم رقم‌ها خیلی بالاتره، هم به قولی اصلا آپشن‌های قراردادها خیلی متنوع و همچین پروپیمونه، یه جورایی نمیچسبه. یعنی این ماشینی میمونه که جلوی ماشین بنز، پشت ماشین جیان. این لیگ یه جورایی این شکلی ما رو داره جلوی بره. چرا این شکلیه؟ چرا اینجوریه هر سال این تیم‌ها دو سه تا تیم اینجوری واسه خودشون به قولی اوضاع احوالشون رو متفاوت‌تر از بقیه می‌چینن؟ آقای بهروز خان بفهمید، در خدمتیم.
من در خدمت خواهش بودم. ببینید به هر حال تو ورزش حرفه‌ای شما یه پارامترهایی رو دارید که اون پارامترها باید تعریف بشه به درستی. من فکر میکنم که بحث مالی و بحث اقتصادی جامعه خیلی اثر مستقیم در بحث ورزش داره. این که ما این تصور در ما در واقع به وجود بیاد که چرا یه عده تیم، یه تعدادی از تیم‌ها دارای بنیه مالی قوی هستن و میشن به درستی خرج کنن و پول زیاد در اختیارشون هست، این به اون یک ضعف تلقی نمیشه. ولی بحثی که اینجا وجود داره اینه که ما باید نوع در واقع هزینه ها رو مدیریت کنیم و در واقع در بحث که صحبتشو میکنیم به درستی پیش ببریم، یا فدراسیون والیبال راهکارهای درست برای رسیدن به اهدافی که در باشگاه لحاظ میشه رو در نظر بگیره. به هر حال هدف اصلی اینه که باشگاه ما در لیگ به گونه ای عمل کنن که ما خروجیش رو در تیم‌های ملی مون می‌بینیم. به هر حال هر چیزی بر اساس قیمت خودش پرداخت میشه و من با اون محدودیتی که برای ورزش لحاظ می‌کنم خیلی موافق نیستم، ولی در این حال اعتقاد دارم که باید نوع هزینه‌ها مدیریت شده باشه و باشگاه‌ها در واقع درست عمل کنن. من فکر می‌کنم که این موضوع رو باید به درستی بررسی کرد بکنه به فدراسیون والیبال.
آقای عبدی، حالا سوالاتت هم شما از آقای بروزخان عطایی می‌پرسید. منتها من می‌خوام از سوال کنم که ما الان چند تا بازیکن داریم تو والیبالمون که حالا بماند موارد مختلفی که وجود داره توی قراردادشون، منتها رقمای قراردادای اینا یک یک و نیم، یک و دیویس، یک و چهارصد، یک و هفتصد تو این مایه هاست، در حالی که شما میبینید مثلا بازیکنهای ما توی یعنی رنج و عرف قرار داده بازیکنهای دیگه ما رید مثلا 100 میلیون، 150، 200، 250 تو این مایه، یعنی فاصله بازیکنهای ما به لحاظ فنی اینقدر زیاده که قرار داداشون تقریبا 7-8 برابر بسته میشه با آپشنهای آنچنانی.
متاسفانه این فاصله دستمزد از این چیز که شما هم میگید خیلی بیشتره. ما در سال گذشته تیمایی داشتیم که بازیکناش به شدت مشکل مالی داشتن، دریافت خیلی کمی داشتن، و اما در طرف مقابل چند تا تیم بودن، چند تا تیم محدودن بودن که قراردادهای میلیاردی می‌بستن. و این بحث خیلی کلانیه جناب بابازاده. تا زمانی که عرض تقاضا وجود داره متأسفانه رویه وجود داره، هیچ راهکاری هم نداره به جز اینکه خود باشگاه‌ها به این نتیجه برسن که رویه رو تغییر بدن. نه تعیین سقف قراردادها میتونه این موضوع رو حل کنه و نه اینکه شفاف سازی قراردادها اگه بخواد فدراسیون والیبال این کارو کنه، قطعا یه سری از قراردادها به قراردادهای زیرمیزی روی میارن. و متاسفانه ما در همین چند سال اخیر تیمی داشتیم که بازیکن فیکس تیم ملی بازیکن ذخیره‌اش بوده و برای لیگی که کلن از شهریور تا فروردین انجام میشه کلن میشه 6 ماه، قراردادهای میلیاردی هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه. متاسفانه بعضی تیم‌ها هستن که اصلا احتیاج به مربی ندارن برای قهرمان شدن.
آره واقعا یه مبصر میخوان به قول معروف.
دقیقا ما بعضی از مربیان ما با احترام به همش که من براشون احترام قائلم میگن یا ما این تیم رو قهرمانش میکنیم یا منحلش میکنیم. شما نگاه کنید به این فصول گذشته، ببینید چند تیم رو ما به این خاطر از دست دادیم، تیمایی که میتونستن تا سالها در والیبال ایران فعالیت کنند. بالچستان بود، بیتی پسند بود، بانک سرمایه بود و و و
بله متاسفانه
این جای تاسف داره. نکته برای اینکه این تیمای باشگاه ما به ندرت پیش میاد که بازیکن بدن تیم ملی و برعکس شده، تیم‌های ملی ما تیم‌های جوانان
استفاده کنندن.
بله دقیقاً الان تیم‌های ملی ما دارن بازیکن میدن به تیم‌های باشگاهی و من دقیقاً می‌خواستم همین رو از بروزخانه عطایی بپرسم.
بله.
واقعاً اینو قبول دارن که باشگاه ما اونجور که باید به بازیکن به تیم ملی بازیکن نمیدن و این چرخه برعکس شده؟
ببینید منم موافقم با این موضوع. ببینید ما به هر حال یه رویه خیلی درستی تو باشگاه ما اتفاق نمیفته. شاید ما بتونیم توی والیبال این مملکت بتونیم 3 تا باشگاه اسم ببریم که در طول سال اخیر رویه باشگاهداری رو لحاظ کردن، ولی بقیه در حد تیمداری بودن و در واقع همیشه به نوعی مصرف کننده بودن. شاید اگه ما فدراسیونی به این شکل با این کیفیت با این قدرت نمیداشتیم، شاید باشگاه ما به مراتب ضعیف‌تر از چیزی که الان بودن میبودن. ببینید ما رو بحث قرارداد بازیکن دستمزد ما با در واقع یه مجمع یا اتحادیه باشگاه شکل نگیره
ماله.
ما دوچار چالش خواهیم بود. ما هر باشگاهی به فراخور در واقع دریافتی و یا پولی که در اختیار داره در واقع بازیکن طلب میکنه و ما اگه دقت بیشتری بکنیم ما در سالهای اخیر یه تعداد بازیکن مشخص از این باشگاه به اون باشگاه میرفتن و تیمی رو قهرمان میکردن. با بازیکنهای متنوع والیبال ما در طول 10 سال اخیر قهرمانی مختلف دست نیاورد و این معنیش اینه که ما توی یه بخش دچار مشکل هستیم. من فکر میکنم که باشگاه ما باید به یه اتحادیه جمع‌بندی برسه و به یه اتحادیه رو تشکیل بدن که در واقع همه ضوابط از اون زیر مجموعه خارج بشه. ببینید سازمان لیگ به اون یک بخشی که در واقع اجرای برگزاری مسابقات رو در خودش میبینه میتونه به اون یک بخش مدیریت کنه. در تمام دنیا حتی ایران هم شما میبینید، در فوتبال هم میبینید سازمان لیگ اجرا کننده برگزاری مسابقاته، ولی مسابقات مهم باشگاه توسط اتحادیه صورت میگیره. خاطر این اتحادیه در ورزش در واقع تشکیل ندیم دوچار چالش‌های مختلفی هست. من یادمه در سال 1989 باشگاه کالج پیشنهاد داد به باشگاه پیکان، سایپا و دام